بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقبل تقرير الاستدلال نشرح الفاظ الآية. من ساعت قبلم ذهنم بود فراموش کردم به دوستان عرض کنم، دوستان مطلع هستن که ظاهرا قیمت‌های کلاس رو من شنیدم به ساعت وارد سیستم میکنم، دیگه تغییر نمیدن. دوستان توجه داشته باشن، احیانا دیر بیان یا نخره قیمت بخورن، این ما ظاهرا تحویل که بدیم همون موقع سریع وارد سیستم میشه و محضر شما رو کنم، بعدا دچار مشکل نشه. عنایت بفرمان عزیزان، بحث بر حجیت خبر واحد بود. در مقام استدلال برای این حجیت به ادله اربعه تمسک شده است، از جمله آیات کتاب شریف، آیات پنجگانه ای در لسان ادبا که چهار موردش رو مؤلف محترم کتاب ما مطرح می فرمایند. اولین آیه و پربحث‌ترین آیه در لسان آقایان اصولیین آیه مبارکه سوره نبأ است که تا نه وجه محضر شما عرض میکنم که و بیان استدلالی در مورد این آیه مطرح شده است و شاید تا 30 اشکال به این وجوه استدلالی در لسان علمای علم اصول مطرح گردیده است. مؤلف محترم کتاب ما می‌فرمایند که قبل از ورود به استدلال در این آیه که ایشون دو استدلال از بیان‌های استدلالی رو مطرح می‌فرمایند، ما ابتداعاً باید الفاظ این آیه رو توضیح بدیم. اولین لفظ، لفظ تبیون. تبیون به دو صورت استعمال دارد، یکی به معنای لازمی به صورت لازم، به معنای ظهور و آشکار شدن، چنانچه خداوند در همین معنا این لفظ را در بعض آیات استعمال کرده است. و دیگری متعدی به معنای طلب تثبت. تثبت و استثبت که لغت عرب و عرب استعمال می کند، بعض لغویین مثل لسان العرب تعبیرشون اینه که تثبت فی الامر و رأی و استثبت تعنا فیه و لم یعجل. تثبت فی الامر، تثبت فی الرأی یعنی در کار و نظر دادن تعنی کرد، عجله نکرد، بررسی کرد، جستجو کرد، درنگ کرد، دقت و تأمل به خرج داد، که در همین معنا این لفظ را خداوند در بعض آیات دیگر استعمال کرده است که جای معطلی نداره، من آیات را از روی عبارت خواهم خوان و ترجمه خواهم کرد. خب از میان این دو معنا آیه محل بحث ما کدام معنا رو داره؟ ایشان می‌فرمایند که و معناه فی المقام تبینوا صدق الخبر، معناش اینه که تعدیه مرادشونه دیگه، تبینوا صدق الخبر، بررسی کنید از صدق خبر، کذب خبر، عجله نکنید، درنگ کنید، تأنی کنید. دومین لفظی که ایشان معناش رو مورد بحث قرار میدن عبارت انتصیبو قوماً به جهالتن، انتصیبو قوماً به جهالتن، ایشان میفرماین این عبارت در مقام علت است برای تبیین و تثبت. علت برای اون تبیینه، تبیین رو ما به چه معنا گرفتیم؟ به معنای تثبت. چرا باید بررسی بشود؟ چرا اگر کسی خبر آورد باید درنگ بشه، عجله نشه؟ انتصیبو قوما به جهالتن، این انتصیبو در مقام علت برای این تبیانه که از جهت ادبی بیان علیتش به دو گونه مطرحه که شما در حرف الهمزه مغنی ان ابن هشام برای شما اونجا مطرح کرد، اون آخر کار ظاهرن به شما گفت. بعضی ها میگن ان به چه معناست؟ به معنای لعلا، یادتون میاد؟ ان به معنای لعلا، البته ان به معنای لعلا در حقیقت نیست، معناش اینه که لامی ما داریم در تقدیر، چون حرف جر در اینجا تقدیرش قیاسیست بر سر ان و ان، نه یه مواردی از استعمال ان داریم که گویا انلا، یعنی نافیش مثلا در تقدیر قرار گرفته. خیلی مهم نیست حالا در تقدیر باشد یا خود ان به معنای انلا باشد، ان به معنای لعلا که شون بحث کرد، مثالی به آیه شریفه زد و در آخر کارم چی گفت؟ به نظر ما در اینجا این حرف درست نیست، ابن هشام اینو گفت دیگه. بعد به چگونه حلش کرد؟ یادتون میاد دوستانی که جدیدن خوندن؟ گفت به حذف، بله مضاف دیگه، درسته؟ به حذف مضاف. از ما دو راهکار داریم، یکی حذف مضافه، انتصیبو قوما به جهالته، یعنی خشیت انتصیبو قوما به جهالته. شما بررسی کنید، تحقیق کنید به خاطر ترس از این که به گروهی از روی نادانی و جهالت آسیب برسانید. یا لعلا تصیبو، به خاطر اینکه بررسی و جستجو کنید، به خاطر اینکه بله آسیب نزنید، آسیب نرسانید از روی جهالت به گروهی. هر دو هم وجه ادبی دارن که بعضی از آقایان گفتن این وجه، این بیان هیچ وجه ادبی ندارد. نه، وجه ادبی داره، حتی مضاف که دیگه خیلی روشنه در زبان عرب به قرینه. سومین لفظ، لفظ جهالت. ایشان می‌فرمایند جهالت از جهل گرفته شده و جهالت صرفاً به معنای نادانی نیست، بلکه به چه معنا؟ بله؟ به اون کاری میگن که از چهارچوب حکمت و تعقل خارج باشه، کاری که حکیمانه نباشد، عاقلانه نباشد، به این میگن چی؟ میگن جهالت. عمل سفیهانه، عمل سفیهانه رو بعضا تعبیر به جهالت میکنن. خب این سه لفظ را ایشان در عبارت خودشون توضیح دادن و این نکته رو من در تتمه بحث عرض بکنم که تبیین الفاظ این آیه مبارکه و روشن شدن دقیق معانی اونها و جایگاه های استعمالشون، معانیشون که روشن، جایگاه استعمال هم مثلا همین کهشون میگه انتصیب و قومن به جهاله در مقام تعلیله، در جایگاه تعلیله. روشن شدن این امور اثر بسیار زیادی دارد در استدلال به این آیه و فهم این آیه. ما بیشتر از این هم معطل نمیشیم. یکی از علتاش هم اینه که حالا نکته جالب اینجاست، ایشون دوم و سوم رو مطرح میکنن، انتصیب و قومن به جهاله، یا خود معنای جهالت رو، اما اونچنان استفاده ای در مقام استدلال از این الفاظ نمیشدن، چون اونچه که در بحث آمده فقط به فقره شرط تمسک شده است، یا وقتی که در ناحیه شرط وجود داره، امجا اکن فاسقون به نوعن فتبین، در حالی که انتصیب و قومن به جهالت چیه؟ بعد از این فقره وجود داره که حالا بعضی بحث میکنن که آیا اون ادامه اثری در محتوای صدر آیه داره یا نداره. ایشون وارد این بحث نشدن، لذا ما اینا رو معنا کردیم، اما لابلای مباحث خیلی دنبال این نباشن که دوستان ما از این معانی چیکار کنیم، بله استفاده بکنیم. لذا به نظر مثلا خیلی شاید ضرورتی نداشت. حالا تبینو چون در ناحیه جواب شرطه و ما محل بحثمون در مفهوم شرط قرار دارد، چرا مناسبه معنای تبین روشن بشود، اما دوم و سوم در جایگاه حدی که این عبارت داره، من دیگه غفلتم کردم، ذهنم بود فراموشم شد که محضر شما عرض میکنم اون الموجزهای اولیه رو نگاه بکنم ببینم در اونجا استدلالی شده که بعد در خلاصه افتاده باشه. خب اگر در خلاصه افتاده باشه طبیعتا اینجا هم با چی میشد؟ حذف میشد. ولی فی الجمله شما با معانی آشنا بشوید خالی از لطف نیست. بعد از بیان این سه نکته ایشان میفرمایند که به آیه نبأ گاهی به مفهوم شرط استدلال شده، گاهی به مفهوم وصف، و میفرمایند گاهی میان این دو در لسان آقایان علما خلط صورت پذیرفته. یک کسی میخواسته مفهوم شرط رو بیان کنه اما غفلت کرده، دقت نکرده، مطلب رو طوری تبیین کرده است که در حقیقت چی رو بیان کرده؟ مفهوم وصف رو بیان کرده. لذا ایشان میفرمایند باید توجه در تقریر استدلال داشته باشیم. اگر میخوان به مفهوم شرط استدلال بکنیم باید طوری تقریر بکنیم که مفهوم شرط بشه، اگر میخوایم به مفهوم وصف استدلال بکنیم باید طوری تقریر بکنیم که مفهوم وصف بشود. در تقریر استدلال به مفهوم شرط باید ذهن مستدل و بحث مستدل متمرکز در چی باشه؟ بله در شرط، که در عبارت ما مثلا شرط مجیء المخبر به نبعه، مخبری خبری بیاورد. لذا وقتی ما میخواییم مفهوم شرط را بیان بکنیم، عنوان فاسق باید در استدلال دخالتی نداشته باشه. اما در تقریر استدلال به مفهوم وصف بحث روی عنوان فاسقه در مقابل عادل، بعد روی این متمرکز بشود. لذا ایشان یک پیشنهادی ارائه میدن، میفرمان پیشنهاد ما برای اینه، برای عدم خلط بین این دو استدلال، اینه که وقتی میخواییم به مفهوم شرط استدلال بکنیم از لفظ فاسق استفاده نکنیم، بیاییم به جای لفظ فاسق در آیه مبارکه چکار کنیم؟ بله؟ یک لفظ دیگری قرار بدهیم، یک لفظ دیگری قرار بدهیم کاری که خودشون انجام نمیدن، یک لفظ دیگری قرار بدهیم. خب وقتی لفظ دیگر جایگزین شد، دیگه توجه به این فسق و فاسق و معنایی که این وصف داره، تمرکز توجه نسبت به او محقق نمیشه، بیشتر رو همون شرط مثلا توجه متمرکز میشود. منشأ خطا و خلط میان مفهوم شرط و مفهوم وصف همین وصف فاسقه که باعث خلط شده است. اگر ما اینو بیایم تبدیل کنیم به یک لفظ دیگر، مثلا به جای فاسق بزنیم مخبر، ان جاءکم فاسقون بگیم ان جاءکم مخبرون، ایشون میفرماد این خلط از بین میرود. حالا اینجا جای دقت داره، آیا مفهوم شرط گیری معناش اینه که ما به بست فسق توجه نداشته باشیم؟ اینه. خب باید دقت بشیم. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان تا استدلالات ایشون رو شروع کنیم. عبارت تمام بشه هستم خدمت. و قبل تقریر الاستدلال نشرح الفاظ الآیه. قبل از اینکه وارد تبیین و تقریر استدلال بشیم الفاظ آیه رو توضیح بدیم. الاول از تبیین یستعمل لازما و متعدیا، تبیین به صورت لازم و متعدی استعمال می شود. فعل الاول فهو به معنی ظهور، در صورت لازم بودن به معنای ظهور و آشکار شدنه. یه مثال هم از آیه می زنه، قال سبحانه حتی یتبین کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در ماه رمضان بعد از اینکه مغرب شد و افطار کردید بخورید و بیاشامید تا رشته سفید صبح از رشته سیاه شب برای شما چی بشه؟ آشکار بشه. معنای ظهوره دیگه. و علی الثانی متعدی باشد فهو به معنا طلب تثبت، به معنای طلب تثبته. تثبت رو هم ترجمه کردیم، درنگ کردن، جستجو و بررسی کردن، تحنی کردن. که قوله سبحانه اذا ضربتم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. کسانی که ایمان آوردید هنگامی که در راه خدا گام برمی‌دارید و سفر می‌کنید برای جهاد، درنگ کنید، عجله نکنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، و کسی که اظهار صلح و اسلام میکند بهش نگید تو مؤمن نیستی. خب اینها اگر میجنگیدن اون که از غنایم به دست می آوردن مال خودشون بود دیگه. آیه شریفه میفرماد محضر شما عرض بکنم که برای به دست آوردن غنیمت اینجوری نمیتونه، اگر خواستید برید جنگ بعد طرف مقابل اظهار صلح کرد، اظهار اسلام کرد، شما قبول نکنید، بررسی کنید، درنگ کنید، تأمل کنید، تأنی کنید. و معناه فی المقام، حالا معناش تو آیه بحث مورد بحث ما چیه؟ تبین و صدق الخبر و کذبه. متعدی میگه معناش اینه که دومی، جستجو کنید، بررسی کنید صدق خبر را. اصلا قوله ان تصیبو قوما به جهالتن علتان لتثبت، اینجا هم که میگه تثبت معناش همینه که تبیان معنای تثبت داره، این علت برای تبیانه. و المقصود خشیت ان تصیبو قوما به جهالتن او لعلا تصیبو قوما به جهالتن، که با توجه مباحثی که در مغنی خوندن دوستان روشنه دیگه، خشیته یعنی مضاف در تقدیره، مضاف در تقدیره، چون جستجو کردن برای چی؟ برای اصابه به محضر شما عرض بکنم که به واسطه جهالت که نیست، بلکه به خاطر ترس از این اصابه، دوری از این اصابه. اون آیه که شما در مغنی براتون مثال میزد چی بود؟ اگر حالا کلمات رو پس و پیش نگم، یتبین الله یا یتبین لکم الاحکام ان تزلوا، درسته؟ میگفتید خب تبیین احکام که برای زلالت نیست، لذا میگفتن ان معنی لعلات، یعنی لعلات تزلوا. ابن هشام میگفت خب ما به حسب مضاف یک ضابطه ادبی تلش میکنیم، یعنی که بگیم ان به معنای لعلات که معنوس در زبان عرب نیست. لذا میگفت که تبیین میشود احکام، مثلا خشیت ان تزلوا، کراهیت ان تزلوا، این کراهیت ظاهرا بود اونجا. خب حسب مضاف یا اینکه بگیم ان به معنای لعلات. سوم الجهالتون مأخوذتون من الجهل، مأخوذ از جهل، که حالا خود ماده جهل یه بررسی لغوی دقیقی میطلبه. وحیل ایشون میفرمان وحیل فعل الخارج عن اطار الحکمه و تعقل، جهل به فعل خارج از محدوده حکمت و تعقل میگن، کار غیر حکیمانه یا به تعبیر بعضی کار سفیهانه. یک کسی که تا یه چیزی میبینه به دیده ظاهریش محضر شما عرض بکنم اعتماد میکند، این داره عمل سفیهانه انجام میده، خارج از تعقل و تفکر داره کار انجام میده. و اما کیفیت الاستدلال، گونه استدلال که عرض کردیم تا 9 گونه استدلال بیان شده، فطارتا یستدل به مفهوم شرط و اخرى به مفهوم الوصف، و ربما یحصل الخلط بینهما، گاهی بین اینها خلط میشه. ففی تقریر الاستدلال به مفهوم شرط ینصب البحث علی الشرط، در تقریر استدلال به مفهوم بحث به مفهوم شرط تمرکز دارد بحث بر شرط، ای مجیء الخبر بالنبع، مجیء المخبر بالنبع. ایشون شرط رو چی میدونه؟ بله، آوردن مخبر نبع را، این عنوان فسق را دخیل نمیدونه که فاسق خبر رو بیاره. نه، فاسق حیث مخبر بودنش مهمه، نه حیث فسقش. دونه عنوان الفاسق، به خلاف الاستدلال به مفهوم الوصف حیث ینصب البحث علی عنوان الفاسق، تمرکز داره بحث در عنوان فاسق، مقابل العادل یا مقابل العادل، هر دو میتونه باشه. ففی امکان الباحث، این فی امکان الباحث پیشنهادیست از طرف ایشون، ایشون میگه این امکان وجود داره که کسی که میخواد بحث بکند، جعل لفظ آخر مکان الفاسق، یه لحظه دیگری به جای فاسق قرار بده، این تقلیل استدلال به مفهوم شرط لعجل سیانت الفکر عن الخلق، تا اینکه ذهن انسان از خلق چی بشه؟ مسئول بماند. فنقولو الاول الاستدلال به مفهوم شرط، اگر نقطه‌ای دارم بخوام بفهمم سریع رد بشه. اینجا کن فاسقون محضر شما عرض بکنم که معناش اینه که خبری میاره که قطع آور نیست دیگه. اینجا کن فاسقون به نبعین و تبعین، حالا شما اگر یک فاسق خبر بیاره نیاز به تبعین داشته باشید، معناش اینه که دو فاسق نیاز نداره، در مقام تعدد نیست آیه شریفه، در مقام تعدد بده به متن استدلال برسیم. بفرمایید چیرو؟ حتی اقلش اینه که خرد اجماع، یعنی هیچ کس بین یک و دو قائل به تفصیل نشده، اون چی که در مقام تفصیل وجود داره بین خبر واحد به معنایی که گفتیم و خبر قطع آور، اما از اینکه متواتر باشه یا واحد محفوف به قرینه قطعیه باشه، حداقلش اینه که خرق اجماع. خرق اجماع محضر شما عرض بکنم در کجاها به درد میخوره؟ در جایی که محضر شما عرض بکنم که مثلا سه تا نظر وجود داره، دو نظر اطلاقی یک نظر تفصیلی، از این نظر تفصیلی طبیعتا هر طرف از دو طرف تفصیل موافق با کیه؟ با یک طرف از اون مطلقات دیگه، یکی میگه مطلقات صحیحه، یکی میگه مطلقات صحیح نیست، یکی میگه اینجوری باشه صحیحه، اینجاش با اون صحیح میسازه، دیگری میگه اینجوری باشد صحیح نیست. اگر ما قائلی در محدوده زمانی که اجماع محقق شده است برای تفسیر نداشته باشیم، رد یک جزء از محضر شما از بکنم طرف این تفسیر برای اثبات و حکم کافیه. این امرا شاید به ذهن دوستان مشکل باشه در رفت این نهی اگر یک نظر داشته باشیم این مطلبا صحیح هست، یعنی چی در طرف علف چی در طرف علف به دو کن میگه مطلبا صحیح نیست، باز چی در طرف علف چی در طرف به ما قول به تفصیل فرض اینه که در تحقق اقوال نداریم، درسته؟ قول به تفصیل نداریم. یه کسی میاد میگه اگر محضر شما از بکنم که این حالت باشه علف صحیح، اگر این حالت باشد جه صحیح هست، درسته؟ علف صحیح هست و به نیست، به صحیح هست و علف چه فرمانه هست؟ علف نیست. ما چون فرض بر این که در اقوال میان اقوال علما قول به تفصیل نداریم، اون کسی که میگه مطلقا صحیح هست، مطلقا صحیح هست، اگر بیاد در این قسمت برای این حکمی که پیرامون عدم صحت به مطرح شده استدلال خاص بیاره، استدلال اثباتی بیاره و ردش اثبات بیاره، دلیل بیاره، این مقدار برای اثبات نظر خودش کافی، دیگه برای قسمت دیگر نیاز به ارائه دلیل نیست، چون قول به تفصیل به تعبیر خرق اجماعه و خرق اجماع خودش دلیلی است که محضر شما عرض میکنم در بیان آقایون استدلال میکنم. مضافه برای این که آیه شریفه در مقام بیان وحدت و تعدد نیست، اصل استدلال رو حالا وارد بشیم ببینیم آیه شریفه چی میخواد بگه. بفرمایید. حالا بذارید ما توضیح بدیم ببینید چی رو میخواد خارج کنه دیگه، یعنی توضیح نمیدیم. این سوالی که شما و بعضی از دوستان مطرح کردن یکی از راه های جوابش اینه، دقت میکنید که به دو بیان عرض کردیم، ولی جواب های مناسب تری هم داره که اگر اون جواب ها رو بخواییم در نظر بگیریم میگه شیوه استدلال متفاوت میشه. ببینید گاهی ما باید جایگاه شأن نزول رو روشن کنیم در آیات. آیا تمام کلماتی که در آیات ذکر می شود به عنوان یک قانون اساسی، آیا محضر شما عرض می‌کنم که به عنوان یک قید احترازی در نظر گرفته می شه به تعبیری، یا ناظر به واقعه خارجی است، ناظر به اون واقعه است که شأن نزول است برای این آیه؟ اگر آیه شریفه می فرماید انجا اکن فاسقون، چون در مورد فاسقی آیه نازل شده از تعبیر به فاسق کرده، اینه میتونیم یه حرف رو بزنیم که دیگه موضوعیت ندیم بهش. اینه مباحثیست که دوستان اگر دقت بکنن این دار بحث شلوغ میکنه، ما اصل بحث عرض کنیم. الاول الاستدلال به مفهوم شرط. این صلواتی بفرستن دوستان. بیان کتاب رو ما توضیح میدیم محضر عزیزان. هر جمله شرطیه این، خوب دقت کنن دوستان، این بیان رو به شیوهی که عرض میکنیم اگر دقت بکنن یه بیان بسیار مناسبی است برای استدلال به مفهوم شرط. هر جمله شرطیه این دارای چند اسمه، بله چند امر داره، سه امر، احسن کن، چی داره؟ یک شرط دارد، یک موضوع دارد و یک حکم، این همون جواب شرط. مثلا اگر شما گفتید انجا اک زیدون فاکرمه، موضوع شما چیه؟ زید، موضوع شما زیده، شرط شما مجیئه، حکم شما اکرامه، درسته؟ یعنی در حقیقت این عبارت اینجوریه، زیدون دقت کنید اوائل بعد اگر روشن نشه آخر وقت مبهم خواهد بود. زیدون انجا اکف اکرمه، زیدون انجاعک فاکرم هم. یک موضوع داریم که در این قضیه چه باشن؟ برای زید باشه. یه شرط داریم چی باشه؟ انجاعک. یه جواب شرط یا جزا یا حکم داریم که چه باشد؟ فاکرم هم، وجوب اکرام. در ما نحن و فی هم نسبت به این آیه شریفه که می‌فرماید انجاعکم فاسقون به نبعن فتبینو، موضوع ما چیه؟ ایشون می‌فرماید نبع الفاسق. انجاعکم فاسقون به نبعن دیگه، یعنی نبع فاسق میشه موضوع ما. شرط ما چی میشه؟ بله مجیع. جزاء میشه چی؟ تبیین، وجوب تبیین. خب این در حقیقت اینجوری بوده، نبع الفاسقه ان جاء به فتبین فتبین، نبع الفاسقه ان جاء به فتبین یا فتبین ها به تعبیر ایشون. نبع فاسق موضوع، انجا اکم به یا انجا اکه به میشه چی؟ شب. تبین میشود حکم و جزایشم. خب یادآوری بکنم دوستان در این مقام، در بحث مفهوم شب اونجا عرض کردیم، اول بحث مفهوم شب ایشون یه نکته گفتن، فرمودن که مفهوم شرع زمانی محقق است، یعنی اصلا زمانی ما وارد بحث از مفهوم شرع میشیم که آیا وجود داره یا نداره، که با بقاء موضوع در صورت انتفاع شرع حکم منتفی بشه، اونم صرف حکم، یعنی موضوع باقی باشد شرع برود، به تبع از رفتن شرط حکمم چی بشه؟ بره، اما موضوع باقی باشه. مثلا در همین مثالی که بالا زدیم، انجا اک زیدون فاکرم هو، که تقدیر عبارت رو اینجوری بیان کردیم، زیدون انجا اک فاکرم هو، زید موضوع، انجا اک شرط، فاکرم هو حکم. اینجا زمانی میتونیم بحث بکنیم مفهوم دارد ندارد، اونایی که مفهوم شرط رو حجت میدونن در این فرض حجت میدونن، چون اصلا وجود مفهوم شرط مفروضه بر این نکته است که موضوع باشه شرط برود، با رفتن شرط حکمم بره. زیدون انجا اکف اکرمو، یعنی زید باشد اما مجیعش نباشه، زید باشد مجیعش نباشد، به تبع از نبود مجیع بفرمایید حکمم برم. اما اگر امر به گونه ای باشد که با انتفاع شر موضوع هم منتفی بشه، خب دیگه تحقق مفهوم که معنا نداره، چون سالبه به انتفاع موضوعه، سالبه به انتفاع موضوعه. بذار در اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر شرطی مسوغ لبیان موضوع باشد این دیگه مفهوم نداره، در مفهوم شرط ازش ما بحثی نداره. مثال به چی میزدیم؟ بله ان رزق تولدن تختن، ان رزق تولدن فختن، در این ان رزق تولدن فختن ها موضوع ما چیه؟ ولد. شرط ما چیه؟ رزق. حکم ما چیه؟ ختنه. یعنی الولدو ان رزق تهو فختن ها، این در صورتی مفهوم دارد که ولد باشه شرط منتفی بشه، به تبع از انتفاع شرط دیگه حکم منتفی است. خب اگر رزق ولد که شرط ماست منتفی بشود، میشه ولد باقی بمانه یا نمیشود؟ نمیشود. عقلا معنا نداره که رزق ولد نباشه، خود ولد باشه. در اینجا فرض انتفاع رزق، فرض انتفاع، در فرض انتفاع رزق دیگه ولدی وجود ندارد که بخواهد محکوم بشود به ختم شدن. اما در مثل انجا که زیدون فاکرمه، در فرض انتفاع مجید زید باقیست یا نیست؟ باقیست، طبق نظر معروف باقیست، مشهور. لذا انتفاع حکم، حکم اکرام معنا داره، عرفیت داره. با این توضیح وارد بررسی کتاب میشیم. خب ایشون فرمودن نبع الفاسق ان جاء به فتبینه. نبع الفاسق موضوع، ان جاء به شر فتبینه میشه چی؟ جوابش. مفهوم این جمله شرطیه چیه؟ اگر بخوام بگیم مفهوم داره، مفهومش اینه نبع الفاسق، موضوع باید بمانه دیگه، نبع الفاسق ان لم یجع به فلا یجع به تبیان. خبر فاسق ان لم یجع به، اگر آورده نشد این خبر فاسق، دیگه تبیان واجب نیست. ببینید برای این شرطی خوب دقت کنن دوستان، آقای موسوی و دوستان خوب دقت کنن. برای شرط، حتی در ناحیه مفهوم ها که منتفی شده است، ان لم یجع به، اگر خبر فاسق رو ما نیاریم، عدم مجیء فاسق، دو مصداق وجود داره. خبر فاسق آورده نشود، این به دو مصداق محققه. یکی این که اصلا خبری نیاد، خبر فاسق نیاد به چی محقق بشود؟ به این که اصلا خبری نیاد، یعنی نه عادل خبری بیاورد و نه فاسق، اصلا خبری آورده نشود، نه از جانب فاسقی و نه از جانب عادلی. در این صورت خبری وجود نداره تا ما بگیم تبیانش واجب است که تبیانش واجب نیست. قضیه می شود از قبیل سالبه به انتفاع موضوع. احتمال دوم اینه که این که ما بگیم فاسق خبر نیاورد، یعنی خبر فاسق آورده نشود، به این نباشه که اصلا خبری نیامده. نه، خبر آمده است، اما کی خبر آورده؟ عادل خبر آورده. این جایی نشون داد در تبیینش داره به چی نمستاش میکنه؟ مفهوم بر فسق دیگه، فسق داره بر نظر میگیره. حتی ایشون نهایتا قائل نیست، استفاده در اثبات مفهوم شرط نمی کنن، اما در تبیین بحث دارن استفاده می کنن دیگه. نبع فاسق نیاد، یا به اینه که اصلا خبر نیاد، خب هیچ خبری نیاد، نبع فاسق هم نیامده دیگه، که میشه سالب انتفاع موضوع. یا نه، نبع فاسق نیاید به این بیان و به این مصداق که نبع عادل بیاید. در اینجا هم تبیین منتفی میشه، لیکن عدم تبیین دیگه از قبیل سالبه به انتفاع موضوع نیست، بلکه از قبیل سالبه به انتفاع محموله. به این معنا که نبع و خبر موجوده، اما تبیین که حکم ماست و محمول ماست منتفی است. نبع الفاسق ان لم یجع به، ان لم یجع به که این مصداق دوم یعنی چه؟ بله؟ یعنی ان یجع بهی العادل، ان یجع بهی عادلون. ایشان می فرمان خب در این فرض دوم مفهوم شرط محققه، چون موضوع باقی ما با فرض بقاء موضوع شرط منتفی شد، حکمم چی شد؟ منتفی شد. مفهوم شرط غیر از این نیست. پس نبأ الفاسق ان جاء به فتبینه، مفهومش میشه نبأ الفاسق ان لم یجئ به فلا یجب التبین. این ان لم یجئ به به دو مصداق محققه، یا به نیامدن خبر مثل سالی و انتفاع موضوع، این مفهوم شدید نیست، کاری نداره، مفهوم نداره. یا نه ان لم یجئ به یعنی یجئ به العادل، یعنی یه مصداق دیگه. پس معناش اینه که اگر عادل خبر بیاورد تبین لازم نیست، پس ثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت. یلاحظ علی الاستدلال، عبارت بخوانم برای دوستان. الاول الاستدلال به مفهوم شرط. اصلا دوستان عجله نکنن، ساعت هم نگاه نکنن. ان الموضوع هو نبأ الفاسق، موضوع نبأ فاسق، و الشرط هو المجيد، و جزا تبين تثبت. لذا گویا خداوند چه فرموده؟ گویا خداوند اینجوری فرموده نبأ الفاسق ان جاء به فتبينه. این چیزی به دوستان عرض کنم، اینا راه بشه برای فکر کردن در مطالعه دوستان. این که حقیقت جمله شرطیه در این آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چه است؟ به این راحتی ها نیست. همینقدر بگم، یعنی اگر ما بخوایم به مفهوم شرط تمسک بکنیم بدون توجه با به کلمات دیگر در آیه، فقط فعلا ببینیم مفهوم شرط وجود داره یا نه، آیا از باب طالبه به انتفاع موضوع است یا نیست. این که ما حقیقت انجا از اون فاسقان به لبه این را به چی تفسیر بکنیم بسیار مهمه. ایشون دارن به این بیان تفسیر میکنن، اما ممکنه دیگرانی به گناه های دیگر. بذار اینو تو مطالعه دقت کنن دوستان، نه فرصت هست نه فضا و اختزاش وجود داره که ما بخواییم بیشتر از این معطل بشیم. ایشون میگن گویا خداوند فرموده است نبأ الفاسق موضوع، ان جاء به شهر فتبینه. خب مفهومش چی میشه؟ مفهوم یعنی چه؟ مفهوم یعنی موضوع باشه، حکم ان منتفی بشه، حکم شرط منتفی بشه، جزا هم منتفی بشه. نبأ الفاسق موضوع ما، ان لم یجئ به حکم منتفی شده فلا یجب التبین به، شرط منتفی شده دومی هم حکم منتفی شده. لکن للشرط مصداقین، برای این شرط دو تا مصداق وجود داره. از شرطی که ما داریم میگیم شرط در ناحیه مفهوم داریم میگیم دیگه، لذاشون تو پرانتز میگن عدم مجیء فاسق. شرط در ناحیه مفهوم داریم میگیم عدم مجیء فاسق. عدم مجیء فاسق، این عدم مجیء فاسق هم در حقیقت چی باید باشه؟ چه تعبیری باید بشه؟ بله بله، عدم مجیء الفاسق بالخبر دیگه، یعنی عدم المجیء به خبر الفاسق در حقیقت، عدم المجیء به خبر الفاسق، نیاوردن خبر فاسق، نیاوردن فاسق خبر را. چون این عدم مجیء فاسق یعنی نیامدن فاسق، ما با آمدن و نیامدن فاسق کاری نداریم، میخواد بیاد میخواد نیاد، مهم اینه که خبری بیاورد یا نیاورد که اون باعث باعث تعریب المعنی الاخصه. روشن، البته بیانشون نادرست نیست، داریم توضیح میدیم به قرینه روشن. مثل مرحوم امام همین تعبیر رو دارن. لیکن برای شرط دو مصداق وجود داره، یک عدم و مجیء الفاسق والعادل. فاسق و عادل هیچ کدومشون نیام، حتی هیچ کدومشون نیام یعنی چه؟ یعنی هیچ کدوم خبر نیارن. عدم و مجیء ما بالخبر، فیکون عدم و تبیل لعجل عدم نبه. این که ما حکم میکنیم به عدم وجود تبیین، سالم انتفاع موضوعشون نبعی وجود نداره، چیزی وجود نداره بخواییم تبیین بکنیم، سالم انتفاع موضوع فیکون من قبیل سالمت به انتفاع موضوع. دوبا مجیع العادله به فاسق خبر نیارد
یه مصداق دیگه چیه؟ عادل بیاره. اگر عادل خبر بیاره، حالا صدق میکنه به این که ما بگیم فاسق نیاورده، صدق میکنه. حالا یه تبیان عیزن اینجا ما که به عدم تبیان میشود، اما فیکون عدم تبیان من قبیل طالبت به انتفاع محمود. این نبعو موجودم بل منفی هو المحمول، یعنی خبر موجوده تو موضوع ما، اما اون که منفی شده چیه؟ بله محموله. اعنت تثبت. خب موضوع الان در اینجا چی شد؟ موضوع نبعه یا نبع فاسقه؟ خب ایشون اشکالش بعدن همینه، این برگشت نهایت اشکال اینه. یلا حدا علل استدلال دستان تمام بکنن بعد مطمئن چون میگذره به وقت نگه اما تنور داغه، ما اشکال نگیم دیگه فردا گیر میکنه. یلا حدا علل استدلال، دقت کنم دوستان، دقت کنم عزیزان، ببینید بیان ایشون در اشکال اینه. ما باید بیان ایشون رو عرض کنیم. مفهوم شرط گیری معناش چیه؟ معناش اینه که حکم را از موضوعی که در قضیه وارد شده با انتفاع شرطش سلب بکنیم. نه اینکه بیاییم حکم را از یک موضوع دیگر بخواییم سلب بکنیم. مفهومگیری معناش اینه که موضوعی که در قضیه وجود داره خود این موضوع باقی باشد، بعد حکم از خود همین موضوع منتفی بشود. موضوع ما چی بود؟ بله؟ نوال فاسق. ما اگر میخواییم حکم تبیان را منتفی کنیم به عدم تبیان برسیم، نهایتا باید به نبع فاسق حمل بشود، نه بر یک موضوع دیگر بار کنیم، نه بر یک موضوع دیگر بار کنیم. الان قضیه شرطی ما چی بود؟ نبع الفاسق ان جاء به فتبینه. موضوع در این قضیه چه بود؟ نبع الفاسق. در ناحیه منطوق حکم تبین لازمه برای کی شده؟ برای نبع الفاسق. اگر میخواییم در ناحیه مفهوم این حکم را منتفی کنیم با انتفاع شرط، باید برای همین موضوع منتفی بشند، نه برای یک موضوع دیگر، نه برای یک موضوع دیگر. در صورت نیامدن و نیاوردن اون خبر، باید برای نبع فاسق حکم عدم تبیان ثابت بکنیم، حکم عدم تبیان ثابت بکنیم. و اگر بخواهیم موضوع نبع فاسق باقی بماند، امکان نداره انتفاع شرط، چون انتفاع شرط ما معناش چیه؟ معناش اینه که نبع فاسق نباشد. نبع فاسق نباشد، درسته؟ فاسق خبر نیاوره. فاسق اگر خبر نیاورد، امکان نداره نبع فاسق ثابت بمانه، وجود داشته. این میشه طالب به انتفاع موضوع از باب انوزقت بلدن میشنم. ازایشون میفرمند در نتیجه مفهوم گیری از این دو مصداقی که ما عرض کردیم منحصر میشه در مصداق اول، منحصر میشه در مصداق مصداق اول، این که طالب به انتفاع موضوعه. در جایی که طالب به انتفاع موضوع اصلا بس مفهوم نداریم، ما مفهومی وجود نداره که بگیم حجت هست یا حجت نیست. در نتیجه ایشون ظاهرا مفهوم شرط را نمیپذیرند. یلاحظ علی الاستدلال ان المفهوم عبارت عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد فی القضیه. مفهوم عبارت است از سلب حکم از موضوعی که وارد در قضیه شده. لا سلبه عن موضوع آخر، نه سلب از یک موضوع دیگر که لم یرد فیها، در قضیه وارد نشده. فالموضوع فی المنطوق هو نبع الفاسق. موضوع در منطوق نبع فاسقه. تمام اساس بحث به یک بیان در اینه که موضوع چیه. ایشون میگه موضوع نبع فاسقه، خیلی اینو قبول ندارن. فیجب ان یتوارد التثبت منطوقا و عدم التثبت مفهوما علی ذلک الموضوع. اگر میخواید در منطوق حکم تسدد بار بکنید بر نبع فاسد، در مفهوم هم باید عدم تبیین رو بر کی بار کنید؟ بر همین نبع فاسد. لا علا موضوع آخر که نبع العادل، نه بر یک موضوع دیگری که خبر عادل باشد. و عند اذن یعنی حسر مفهومه فی المصداق الاول. لذا مصداق دوم چی بود؟ میگفت نیاوردن خبر فاسق به آوردن خبر عادل محققه. میگیم نه، به درد ما نمیخوره این، چون این تغییر موضوعه. و مفهوم گیری انتفاع حکم است با بقای همان موضوعی که در منطوق بوده. موضوعی که در منطوق بوده رو شما میخواید در مفهوم تغییر بدید، خب که شد دوتا قضیه. و یکون من قبیل سالب انتفاع الموضوع. و این شئت قردید بیان دیگری ما برای شما عرض کنیم. ان الموضوع هو نبع الفاسق، موضوع نبع فاسقه. و ان فعند وجود شرط اعل المجیء بالنبع، زمانی که شرط هست یعنی خبر آورده می شود، یتثبت عنده، تبیان لازم می شود هنگام وجود شرط. و عند عدم المجیء به لا یتثبت لعدم الموضوع، وقتی فاسق خبر نیاره تبیان لازم نیست. چرا؟ بله، تو خبر نیاورده، چیزی نیاورده که متبیان بکنیم دیگه. فخبر العادل لم یکن مذکورا فی المطلوب منطوق حتی یحکم علیه بشیء فی المفهوم. در مورد ببینید مفهوم در پیرامون چی بحث میکنه؟ پیرامون آنچه که در منطوق گفته شده است. در مورد نبع عادل که ما در منطوق چیزی نگفتیم که بخوایم در مفهوم نفیش بکنیم، که بخوایم در مفهوم نفیش بکنیم و در مفهوم بر او به حکمی به شیء حکم بکنیم. بفرمایید. استاد ما اشاره کردید روشن دیگه، حالا اشکال کنید بفرمایید. هیچ جای قرآن بحث تبیان در کجا؟ در نبع هیچ جای دیگه. هیچ جای کجا؟ یعنی اگر مولا گفت ان جاءک زیدون فاکرمه، معناش اینه که اگر ام حفظ قرآن هم کرد حکم اکرام نباید دیگه. خب بعد فهمیدید، بعد درس خوندید اونجا، نخیر. فهم شما از بیان ما این بوده، ولی این فهم غلط بوده. کسی دیگه سوالی نداره؟ معناش این نیست که شما توی یک قضیه شرطیه با انتفاع این شرط انتفاع حکم را در همه موضوعاتی که در تشریعات مولا وجود داره، این که اصلا معقول نیست. بله بله، در مورد این زید بله، در مورد این موضوع بله. لذا ما گفتیم بقای موضوع. اگر در مورد یک زید اگر آمد اکرامش کن، آیا معناش اینه که امر اگر حفظ قرآن کرد، حتی خود امر اگر آمد اکرامش واجب نیست؟ چه ارتباطی داره به هم دیگه؟ بفرمایید. لطفا در مورد این موضوع بله.